بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الحجج الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب همه ما را با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند ثوابی از این جمع و محفل به ارواح شهدا امام گذشتگان مخصوصا در گذشتگان از این جمع و بانیان خیر عائد و واصل بگرداند دست ما رو در دنیا و آخرت لحظه ای از دامان اهل بیت کوتاه مفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام حرکتی رو در سال 61 هجری به انجام رساندند و نشان دادند که تاریخ بعد از خودش رو قطعا تحت تأثیر قرار داد. حالا نمیخوایم صحبت کنیم از تأثیری که بر قبل از خود واقعه گذاشته این واقعه که روایاتش مفصله، اما بعد از این واقعه رو این قیام حضرت و این حرکت حضرت یه رنگ دیگری زد، یه شکل دیگری زد که تمام قیام‌های بعد از حضرت و تحولات سیاسی بعد از حضرت به طور ویژه در جهان اسلام و جهان تشیع با مقیاس قیام اون حضرت سنجیده میشه. یه تأثیر بیپایانی گذاشته بر امت اسلام و مخصوصاً بر جامعه مؤمنین، یعنی جامعه شیعه. به همین جهت تحلیل‌ها و تفسیرها و نظریه‌های متعددی پیرامون قیام حضرت ابراز شده از سوی افراد مختلف با گرایش‌های مختلف. بعضی فلسفی قیام حضرت رو تحلیل کردند، بعضی عرفانی تحلیل کردند، بعضی کلامی تحلیل کردند، بعضی تاریخی تحلیل کردند، بعضی سیاسی تحلیل کردند، بعضی اجتماعی، بعضی روانشناختی. هر گروهی، هر کسی از ظن خود شد یار من، با یک شمعی به راه افتاده و میخواد که این قیام حضرت رو، این حقیقت این قیام رو تحلیل کنه و تفسیر کنه و به سمع دیگران برساند. خدمتتون عرض شد که شاید 7 هدف برای قیام حضرت متصوره. همش هم گفتن، همش هم قائل داره، یعنی گفت بعضی، هر کدوم از اینها یک کسی داره که این حرفو زده باشه، که غیر از اون هدف اول که بعضی دشمنان حضرت، نواسب، دشمنان اهل بیت، کینه توزان به اهل بیت این نظر رو دادن، نظریه تهلکه و خودکشی، بقیه نظریه ها قابلیت جمع با هم دارن، یعنی هم نظریه حفظ جان، هم نظریه اصلاح امت، هم نظریه امر به معروف و نهی از منکر، هم نظریه تشکیل حکومت سیاسی، هم نظریه شفاعت و دستگیری و ریخته شدن خون برای نجات امت که در زیارت 40 میخونیم بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین خون قلب خودش رو در راه تو خدایا بخشید و بذل کرد تا بندگان تو رو از جهل بیرون بیاره، از گمراهی، از گمشدگی در این عالم بیرون بیاره. اینم نظریه ششم. و نظریه هفتم این که اصلا امام مجری یک سری از اسرار الهی در عالم بودند و امام علیه السلام عهدی داشتن، عهد باطنی بین خودشون و خدای متعال از قبل از این عالم برقرار شده بود، حضرت به اون عهد عمل کردن. همه اینها با هم قابلیت جمع داره که حالا اگر فرصتی شد یک میشود یک نظریه شاملی ارائه کرد، یک نظریه جامعی ارائه کرد که در اون نظریه همه اینها سر جای خودش بنشینه. اما اینکه انسان یکی از اینها رو بگیره و بقیه رو از دم انکار بکنه، بگه نه قیام حضرت فقط برای حفظ جان بود، این خب باید خیلی از شواهد رو زیر پا بگذاره و کنار بگذاره. یا بگه قیام حضرت اصلا هیچ، حضرت هیچ نظری به حکومت نداشتن، هیچ نظری به مسائل سیاسی روز نداشتن، فقط هدفشون این بود که سریع این خون ریخته بشه و امت هدایت بشن. این هم باید بسیاری از کلمات حضرت و فرمایشات حضرت رو توجیه کنه، تأویل کنه و از حقیقت توهی کنه، بذاره کنار. اما می شود یک نظریه ارائه کرد که در اون نظریه هر کدوم از این اجزا سر جای خودش قرار بگیره. قیام حضرت هم حرکت حضرت، هم حفظ جان حضرت ابتداءً درش منظور بود، هم تشکیل حکومت منظور بود، هم امر به معروف منظور بود، هم اصلاح امت پیغمبر منظور بود، هم شفاعت و دستگیری و هدایت منظور بود و هم عمل به عهد باطنی با خدای متعال. منتها برای اینکه این تحلیل درست از آب در بیاد، یه چهار نکته رو باید بهش تأمل کرد. این چهار نکته تحلیل ما رو از واقعه کم و زیاد میکنه. اگر به اینها توجه نداشته باشیم میفتیم توی همون دامی که خیلی از تحلیلگرها افتادن، یعنی دام تکبعدی نگری، دام یکسوی نگری و بعد هم انکار بسیاری از حقایقی که در این مسیر اتفاق افتاده. یه نظریه به نظرش میاد درسته، حضرت قیام کردن برای تشکیل حکومت، یه کتابی هم می نویسن شهید جاوید و بعد هم سالهای سال محل بحث میشه. بعد بقیه شواهد رو که عرضه میکنیم میبینیم همه اونها رو رد میکنند، در سندش اشکال میکنند، در دلالتش اشکال میکنند، در اون کتاب اشکال میکنند. یعنی یه آفت این تکبعدی نگری این است که باید بقیه شواهد رو همه رو بریزیم دور. خب این که روش تحلیل نیست. کسی بخواد عالمانه تحلیل کنه، عالمانه پاسخ خیلی از شبهات رو بده، باید یه نظریه جامعی داشته باشه که در اون نظریه جامع همه این اجزا سر جای خودشون بنشینند. اما چهار مقدمه داره، چهار نکته مهم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر بحث این یکی دو شب یه مقداری کلاسیکتر هست، حالا شاید خیلی مناسب منبر نیست، اما با توجه به اینکه خیلی این حرف ها شایع میشه، هر سال ماه محرم که میرسه یه عده انگار رو اتوماتیکن، رو اتوماتیک وقتی محرم میرسه شروع میکنن به کار کردن، شروع میکنن خبر پخش کردن، مطلب پخش کردن. یه عکسایی هست که هر سال همون عکس ها رو فضاهای مجازی پخش میکنن، همون هست، ولی هر سال رو اتوماتیکن دیگه، منتظرن که. به یه عزیزی عرض کردم بعضی ها مثل مگس میمونن که اگر تو رستوران هتل هم اینا رو ببریم میگردن سطل آشغال رو پیدا میکنن. بعضی اینجوری طرف میشن. این عظمت حرکت سیدالشهدا، تاریخ رو حضرت به دو نیم تقسیم کردن، تاریخ قبل از عاشورا، تاریخ بعد از عاشورا. 1400 سال، 1380 سال از این واقعه میگذره، رنگ این واقعه عوض نشده، روز به روز پرشورتر. محرم که میرسه عالم تکان میخوره، مناطق شیعه نشین که اصلا رنگ شهر عوض میشه، رنگ لباس ها عوض میشه، حتی غیر شیعه هم یه جایی تجمع دارن، یه گروه شیعه اونجا باشن محرم به پا میکنن. حالا این عظمت ها وجود داره، یه عده هم فقط میگردن دنبال یه چیزی که بالاخره یک حرفی زده باشن، یه اشکالی کرده باشن. چون این حرف ها گاهی صورت علمی به خودش میگیره، صورت عالمانه به خودش میگیره، لازمه که بهش پرداخته بشه و لااقل بعضی نکاتش حل بشه که این شبهه ها توی ذهن ها نمونه. بالاخره شیطان از این راه نفوذ میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه فرمودند شیطان هیچ وقت نمیاد باطل رو عریان عرضه کنه، چون اگر باطل عریان عرضه شد از بین میره. باطل که ماندنی نیست. اما الزبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس و یمکث. اگر چیزی باطل اوریان بود، باطل علنی بود، که احدی دنبالش راه نمیفته. بعد حضرت فرمودن که لکن یؤخذ من هذا ذقث و من هذا ذقث. یه مشتی از حق رو میگیرن، یه مشتی از باطل رو میگیرن، فیمزجان، با هم مخلوط میکنن. هنالک یستول الشیطان و علی اولیائه. اینجوری شیطان بر اهل ولایت خودش تسلط پیدا میکنه. یه مشتی از حق، یه مشتی از باطل رو مخلوط میکنن. اون وقت عرضه میکنن. دو تا، سه تا، پنج تا، 10 تا حرف درست هست، یه حرف باطله. این 10 تا حرف درست رو زده که اون حرف باطلش هم بماسه و جا بیفته. این است که گاهی انسان مجبور میشه که بپردازه به این مسائل و یک مقداری این حرف هایی که صورت علمی، صورت عالمانه و تاریخی داره رو بشکافه، ببینه واقعا حقیقتش چیست. اون چند تا مقدمه‌ای که عرض می‌کنیم که بعد از او یک نظریه شاملی بشود داد از این قراره. اول اینکه ما باید حواسمون باشه با کی طرفیم، فعل کیو داریم تحلیل می‌کنیم. ما با یک شخصیتی طرفیم که معصوم است. معصوم کیه؟ شناسنامه معصوم زیارت جامعه کبیره. تازه بزرگان فرمودند زیارت جامعه کبیره بخشی از اوصاف معصومه، نه همه اوصاف معصوم، باز از این بالاتره. ولی با یک حقیقتی روبرو هستیم که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکم. خدای متعال قبل از خلقت این عالم شما نورهای پاک رو در کالبدهای از نور خلق کرد، گرداگرد عرش خودش قرار داد، تا اینکه فرصت این رسید منت گذاشت بر بنده ها، این نورهای پاک لباس خاکی پوشیدند، به این عالم اومدن. کسی امام رو اینجوری نفهمه، نمیتونه فعل امام رو بفهمه. خیال کنه امام هم مثل یه آدم خوبی، مثل یه عالم خوبی، مثل فلان دانشمند. این که نمیتونه فعل امام رو بفهمه، نمیتونه بفهمه امام دارن چیکار میکنن تو عالم. جناب حبیب ابن مظاهر به سید الشهدا عرض کرد این کنتم قبل خلق آدم. قبل از اینکه خدا آدم رو خلق کنه شما اهل بیت کجا بودید؟ سید الشهدا فهمیدند کنا اشباح نور ندور حول العرش فنعلم الملائکه التسبیح والتهلیل والتحمید. ما قالب های از نور بودیم، پیکرهای نورانی بودیم، خدا ما رو به گرد عرش خودش قرار داده بود و ما به فرشته ها یاد می دادیم، به جبرئیل، میکائیل، اسرافیل علیهم السلام یاد می دادیم چجور لا اله الا الله بگن، چجور خدا رو تسبیح کنن، چجور خدا رو تحمید کنن. در اون مقام ائمه علیهم السلام معلم ملائکند. یه دونش رو گفتم، یکی از اوصاف اهل بیت رو گفتم. یه همچی امامی داره یه فعلی در روی زمین انجام میده. امام رو در اون مرتبه کسی نشناسه نمیتونه بفهمه امام داره تو عالم چیکار میکنه. یه وصف دیگه از اوصاف امام عصمت امامه. عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و اخرجکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. خدا اللهم صل علی محمد. امام هادی به ما یاد دادن اینجوری بگیم، بگیم خدای متعال از همه زشتی های درونی و بیرونی شما رو پاک کرده، نه آلودگی ظاهر دارید نه آلودگی باطن دارید، نه گناهی از امام سر میزند، نه گناه کبیره سر میزند، نه گناه صغیره سر میزنه، نه ترک اولا سر میزنه و نه امام اشتباه میکنه. امام یه کاری انجام بدن بعد بگن که خب من نمیدونستم، مثل بعضی حرفایی که میزنن که حضرت مثلا توجه به این نکته نکردن، نعوذ بالله، اشتباهی بود اتفاق افتاد. انگار امام هم مثل یک مجتهدی میشینن حساب کتاب میکنن، اجتهاد میکنن که ببینن این کار درسته یا غلطه، بعد تو اجتهادشون به خطا میرن. همین حرفی که غیر شیعه گاهی درباره اهل بیت ازشون شنیده میشه، این حرف شیعه که این حرفو نمیزنه. ما امام رو شخصیتی میدانیم که معصومه در همه افعالش، هر فعلی داره انجام میده اون فعل درش گناه نیست و درش اشتباه هم نیست، نه گناه و نه اشتباه. صفت سومی که معصوم داره باید به او توجه کرد صفت علم امام علیه السلامه. امامی که همه حقایق عالم در نزد او ظاهر و آشکاره. میمدن امیرالمؤمنین علیه السلام روی منبر مینشست میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی فلئنی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، هر چه میخواهید از من بپرسید، من راه‌های آسمان را از راه‌های زمین بهتر بلدم. راه‌های زمین رو که بلدم، شما هم تا حدی بلدید، ولی من راه‌های آسمان را از راه‌های زمین بهتر بلدم. در آسمان‌ها من سیر کردم. هر سوالی از حضرت می‌پرسیدند بدون درنگ جواب می‌دادند حضرت. که یه بار ثانی از حضرت پرسید، به حضرت گفت لااقل یا ابوالحسن یه درنگی بکنید، سوال از شما میپرسند یه لحظه فکر کنید بعد جواب، چرا بیدرنگ جواب میدید؟ حضرت انگشتانشون رو باز کردن فهمیدن این چند تاست، گفت 5 تا. حضرت فهمیدن خب یه تأملی میکردی، یه درنگی میکردی. گفت یا ابوالحسن این که دیگه درنگ نمیخواد، جلوی چشمم حاضره. حضرت فهمیدن تمام حقایق اینجوری جلوی چشم من حاضره. لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر تمام پرده های عالم هم کنار می رفت به یقین من افزوده نمی شد. من به همه این حقایق علم دارم، به همه این حقایق یقین دارم. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن اصول کافی، العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع، او علمی که با آدم از عرش به روی زمین آمد، او علم روی زمین موند، بالا نرفت با مرگ آدم. والعلم يتوارث، به ارث رسید، به انبیاء بعدی، به اوصیاء بعدی، تا اینکه رسید به وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد از وجود مبارک پیغمبر به امیرالمؤمنین، و بعد حضرت فرمودند سینه به سینه این علم به ما به ارث رسید. در یه روایت دیگری امام صادق فرمودن ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، من از دامن پیغمبر به دنیا آمدم و من علم کتاب خدا، علم قرآن رو میدانم. امام باقر علیه السلام فرمودند که خدای متعال آیه رو اینجوری فرموده بل هی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن عبارت است از آیات روشن، آیه های آشکار در سینه کسانی که به اونها علم داده شده. بعد حضرت فرمودن لم یقل بین دفتی الکتاب، خدا نفرموده بین دو جلد کتاب، آیات بینات همینایی است که بین جلد کتابه، بین جلد قرآن یعنی، بل قال فی صدور الذین اوتوا العلم الا و نحن الذین اوتوا العلم، خدای متعال فرمود قرآن یه حقیقتی است در سینه اوتوا العلم. بعد حضرت فرمودن اون اوتوا العلم ما هستیم، اون کسانی که علم بهشون داده شده ما هستیم، همه علم قرآن نزد ما موجوده. باز در اون روایت داره که حضرت فرمودن آصف ابن برخیا یک حرف از علم الکتاب رو میدانست. وقتی حضرت سلیمان گفت کی حاضر تخت بلقیس رو بیاره اینجا، قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، اینا همه آیه قرآن میخونم، یه افریتی از جن گفت من قبل از این که از جات بلندشی تخت بلقیس رو اینجا حاضر میکنم. بعد وقال الذی عنده علم من الکتاب، یه کسی که یه بخشی، یه علمی، یه چیزی از علم کتاب نزد او بود، از علم کتاب الهی نزد او بود، جناب آصف ابن برخیا، قال انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک میزنی، چشم رو بستی، باز نکردی، من تخت او رو حاضر میکنم. نه یه پلک زدن، نیم پلک، چشم تو بستی برای پلک زدن، هنوز باز نکردی، من تخت او رو حاضر میکنم. بعد امام صادق فرمودن این کسی بود که اندهو علم من الکتاب. اما قرآن درباره امیرالمؤمنین چی میفرماید؟ قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، نه علم من الکتاب. وجود مبارک پیغمبر، خدا بهشون دستور میده توی این آیه، ای پیغمبر ما بگو اگر شما به من ایمان نیارید برای من مهم نیست، چون همین کافی است که شهادت میدهد بر نبوت من خدای متعال و اون کسی که همه علم کتاب نزد اوست، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام به تصریح روایت، با یه همچین شخصیتی روبرو هستیم. خلقتش از نور در عوالم قبل از خلقت آدم، و عوالم قبل از خلقت همه عوالم نور اهل بیت خلق شده. اسمتش به حدی که نه گناه از او سر میزنه، چه صغیره چه کبیره چه ترک اولا، نه خطا و اشتباه از او سر میزنه. علمش چون این علمی، دایره علمش تمام عالم رو گرفته، که صدها روایت معتبر اینجا وجود داره، دیگه فرصت نیست، به همین حد اکتفا میکنیم. همین سه ویژگی رو درباره امام در نظر بگیرید: خلقت نوری، اسمت، علم، علم غیب. اون وقت دیگه خیلی حرف ها رو درباره امام حسین علیه السلام دیگه نمیزنیم. خیلی از تحلیل های خلاصه پرت و پلا، ضمن احترام به همه صاحبان تحلیل، خیلی از این حرف ها دیگه خود به خود جمع میشه. فقط توجه کنیم که با کی روبرو هستیم، با کی طرف هستیم. پس نکته اول، توجه به عظمت خود معصوم. نکته دوم، توجه به عظمت فعل معصوم. حالا خود معصوم که یه همچین حقیقتی است، یه همچین عظمتی داره، که تازه مگر کسی میتوانه معصوم رو بشناسه؟ مگر کسی میتوانه حقیقت معصوم رو درک بکنه؟ حالا روایتش دیگه بماند. بعد از اینکه معصوم رو با این عظمت باور کرد که با یه همچین عظمتی روبروست، فعل معصوم چه عظمتی داره؟ فعل انسان ها به اندازه خودشون برد داره، به اندازه خودشون غلظت داره. یک کسی غلظت فعلش و برش فعلش و اثر فعلش در حد خودشه، یعنی یه کاری انجام بده رو بغل دستیش هم تأثیر نمیذاره. دیدید گاهی انسان یه کاری میکنه، وقتی یه آدم، یه آدم کم شخصیتی باشه، شخصیت پایینی داشته باشه، یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه، بغل دستیش هم حتی توجه نمیکنه که این چیکار کرد. یه مقدار وجودش قلیستر باشه، جایگاهش و ارزشش بالاتر باشه، خب حرفی که میزنه، کاری که میکنه رو خانوادش تأثیر داره. دیدید بچه ها خیلی پدر روشون تأثیر داره. گاهی مادر 10 بار سر بچه داد میزنه، بچه توجه نمیکنه. پدر یه اخ میکنه تو صورت بچه، میبینید تا یه شبانه روز بچه تو حالت بغض کرده و ناراحته. خب پس معلوم میشه پدر رو یک جایگاه بالاتری براش میدونه. این فعل پدر اثرش روی این خانواده بیش از دیگرانه. همینجور توسعه بدید، همینجور توسعه بدید. گاهی انسان یه شخصیت اجتماعی، یه جایگاه اجتماعی، یه وزنی پیدا میکنه، یه کاری که انجام بده 100 نفر به اون نگاه میکنن. فعل او منشأ اثر رو 100 نفر آدمه، که هم وظیفه‌اش سنگین‌تر میشه، هم خطرش بیشتر میشه. تا حالا برسه به یه کسی که مدار فعل او ممکنه یک جامعه رو بالا و پایین بکنه. فعل او یک جامعه رو ممکنه بالا و پایین بکنه، مثل مصلحان اجتماعی، مثل رهبران اجتماعی. و گاهی کار به جایی میرسه که یک نفر ممکنه فعل او تاریخ رو تکان بده، تاریخ رو جابجا بکنه، مثل معصوم علیه السلام. عظمتش و غلظت وجودیش و جایگاهش به گونه ایست که فعل او تاریخ رو بالا و پایین میکنه، تاریخ رو تغییر میده، تاریخ رو تکان میده. که حالا این حدی است که ما میفهمیم، و الا فعل معصوم عوالم رو اداره میکنه، نه فقط عالم دنیا رو. فعل معصوم امتدادش و عظمتش به گونه ایست که در همه عوالم میتونه تأثیر گذار باشه. بعضیا خیلی که میخوان هنر بکنند فعل معصوم رو تحلیل بکنند، میگن خب حالا از عاشورا شروع نکنیم، باید فعل امام حسین علیه السلام رو از قبل از عاشورا تحلیل کنیم. خب میگیم از کی؟ میگن از مرگ معاویه در رجب سال 60. 4 ماه میارن عقب، 5 ماه میارن عقب. خیلی دیگه بخوان عقب بیارن، میگن نه، فعل رو، حرکت امام حسین رو از دوران عثمان، به خاطر اتفاقاتی که در دوران عثمان افتاد، اشرافیتی که در جامعه اسلامی منتشر شد، از اونجا ما فعل رو تحلیل بکنیم. در حالی که اگر کسی میخواد فعل امام حسین علیه السلام رو درست تحلیل بکنه، باید از عالم زر شروع بکنه. عظمت فعل معصوم اینجوری است که حالا روایاتش متعدد، در همین مجلس شریف هم قبلا خاطرم هست برخی روایاتش رو تقدیم کردیم، که اولین بار سید الشهدا علیه السلام در عالم زر استنصار کردند. به نظرم روایتش در کامل الزیارات استنصار حضرت در عالم زر بوده، از اونجا شروع کردن این قافله رو راه انداختن و تا قیامت و بعد از قیامت تا بهشت این قافله رو حضرت حرکت میدن. کسی کوچک ببینه فعل امام حسین رو نمیتونه به فهم حضرت دارن چیکار میکنن. اولا خود حضرت رو کوچک ببینه، در جایگاه خودش نبینه. ثانیاً فعل حضرت رو کوچک ببینه، خیال کنه خب حضرت نشسته بودن تو مدینه. گاهی دیدید بعضی وقتا ما خیال میکنیم که یعنی نمیتونیم تصور کنیم که امام چیکار میکنن. مثلا صبح بیدار میشن، حالا یه دو دقیقه اونجا میشینن، یه کسی در میزنه، بعد میرن بیرون یه نما، یعنی نمیفهمیم که امام واقعا دارن چیکار میکنن توی عالم. حضرت نشسته بودن، گفتن بیایید با، اصلا اگر امام اینجوریه تو خونش نشسته میره نمازشو میخونه میاد، برای چی اینقدر حکام جور کار دارن با اهل بیت؟ خب امام که نشستن تو خونهشون کاری به کسی ندارن. معلوم میشه اصلا وجود امام، فعالیت امام، برنامه ریزی امام برای تمام دستگاه اونها خطرناکه، حتی به عنوان ظاهری. بنابراین باید فعل معصوم رو به اندازه خود معصوم دید، نباید فعل حضرت رو کوچک کرد. یه نامه ای اومد اجازه بگیر بیعت بگیر از حسین ابن علی برای من، بیعت نگرفت، سرش رو بفرست. از همینجا شروع میکنیم تحلیل کردن، میریم جلو. این نیست. کسی اینجوری به فعل امام نگاه کرد گمراه میشه، خیلی از حرف ها رو دیگه نمیتونه تحلیل بکنه. نکته سوم این است که فعل معصوم یک سر باطنی است که در عالم به دست معصوم داره محقق میشه. یعنی چه؟ ما تو زیارت سید الشهدا علیه السلام این جمله رو میخونیم: ارادت الله الی عبادهی مقادیر رب الی عبادهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. به امام حسین عرض میکنیم، از زبان امام صادق عرض میکنیم، تقدیرهایی که خدا برای بندگانش رقم میزنه، این تقدیرها میاد تو خانه های شما اهل بیت و به دست شما این تقدیرها پخش میشه در عالم. مقادیر الرب، تقدیرهای خدا برای بندگان به دست اهل بیت. امام علیه السلام مجری اسرار خداست در عالم. اسرار خدا رو داره در عالم پیاده میکنه و سر اسمش روی خودشه، سر دیگه. اگر بناس همه بفهمن که امام داره چیکار میکنه، چرا بهش میگیم سر؟ چرا میگیم امام امین سر خداست؟ یکی از معانی این عبارت که به امیرالمؤمنین عرض میکنیم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، یعنی امین بر اسرار خداست. اسرار غیبی خدا، اسرار باطنی خدا در اختیار امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفته. حضرت اون اسرار رو فاش نکردند، بلکه به اون اسرار عمل کردند، به اون حقایقی که باید عمل میکردند عمل کردند. سر بسیاری اوقات اهل بیت علیهم السلام اصلا یه جوری خواستن رفتار کنن که همین دوروبری ها نفهمند. گاهی یه حرف هایی زدن که یه عده رو گمراه بکنن. دو تا مثال بزنم خدمتتون. راوی میگه 4 نفر بودیم از اصحاب سر امام صادق علیه السلام، روایت در اصول کافی است، نشسته بودیم در خانه حضرت، در اتاق حضرت. جمعیتی بیرون خانه بودن، امام صادق بلند شدن رفتن بیرون خانه، با صدای بلند که همه بشنوند گفتن عجباً لاقوام یزعمون، تعجب میکنم از کسانی که خیال میکنن ما علم غیب داریم، ما اهل بیت علم غیب داریم. این کنیز من 3 روز گم شده، من اصلا نمیدونم کجاست که پیداش کنم تنبیهش کنم، گذشته از خونه در رفته. این جمله رو حضرت فرمودند و جمعیت شنیدن. بعد برگشتن توی اتاق. ما که هاج و واج شده بودیم گفتیم آقا تا امروز ما یه چیز دیگه ای میگفتیم، شما رفتید میگید ما علم غیب نداریم، ما کنیزمون گم شده. بعد حضرت یه معارفی براشون بیان کردن، یه حقایقی براشون بیان کردن. حضرت فرمودن که ما علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه رو میدونیم. هر چه که تا اکنون اتفاق افتاده، هر چی که حالا داره اتفاق میفته و هر چی که تا قیامت اتفاق خواهد افتاد علمش نزد ماست. ابو بصیر که اونجا بود گفت آقا ان هاذا له العلم، علم اینه واقعا. حضرت هم دادن این که تازه چیزی نیست، ان العلم ما يحدث يوما بيوم و ساعتا بساعت. علم این است که اصلا تقدیرهای خدا در ظرف وجود ما تو این عالم داره پخش میشه، یعنی نه به علم حصولی در ذهن داریم میدونیم چه اتفاقی میفته، بلکه به علم حضوری همه چیز تو این عالم در محضر ما اتفاق میفته. این علم واقعیه که حالا توضیحی داره مفصل بماند. اونجا حضرت رفتن جلوی جمعیت گفتن که من اصلا کنیزم گم شده، نمیتونم پیداش کنم. بعد اومدن به اینا گفتن من باید اینجوری صحبت بکنم، مخالفینن، دشمنانن، باید یه جوری حرف بزنم که اینا از اسرار بونه برند. اما شما که اینجا نشستید بدونید همه علم در نزد ما در محضر ما حاضره. یه بار یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اصول کافی کتاب الصلات، کافی کتاب الصلات، به حضرت عرض کرد که آقا من رفتم تو مسجد پیغمبر، دوستانتون شیعیانتون یه عده دارن نماز ظهر میخونن، یه عده دارن نماز عصر میخونن، یه عده دارن ظهر و عصر رو با هم میخونن. خب این چه وضعیتی؟ اگر اینا همه شیعیان شما هستن دیگه، اون موقع هم که مجتهد و مرجع و اینا نبوده که بگیم مراجع با هم اختلاف دارن. بالاخره الان وقت نماز ظهر یا وقت نماز عصره؟ الان چرا اینا اینجوری هن؟ چرا به حرف شما بالاخره با هم اتحاد نظر ندارن؟ حضرت آمدن انا فرقت و بینهم، من خودم اینجوری کردم، من خودم به یه عده‌ای گفتم این ساعت ساعت نماز ظهره، اونا که رفتن به یه عده دیگه گفتم این ساعت ساعت نماز عصره، خلافش رو گفتم. حضرت آمدن هادا خیر لنا و لکم، من خواستم بین دوستان خودمونم اختلاف بندازم تو این مسئله، تا اینا وقتی یه جا جمع میشن شناخته نشن، نگن ها شیعیان جعفر اونایی هستن که این ساعت نماز ظهر میخونن، اینا رو بتونن یه جای گوشه رینگ گیر بندازن و گرفتارش میکنن. من خودم خواستم اختلاف بینشون باشه، خودم خواستم یه جوری بگم که نفهمن حقیقت چیه. امام مجری اسرار خداست تو عالم. خیلی وقتا امام یه جوری حرف زدن که اتفاقا خیلی ها نفهمن، خیلی از مخالفین نفهمن، خیلی از دشمنان نفهمن. از همینجا نکته چهارم رو بگم که عبارت است از توجه به منابع. یه جوری دهنشون رو باز میکنن، طبری گفته که اصلا طبری خودش چیه که گفتش چی باشه؟ یه سنی. گاهی ائمه علیهم السلام اصلا یه جوری عمل میکردن که همینا نفهمن، همینا رو میخواستن گمراه کنن، برای اینکه به اسرار اهل بیت پی نبرن، نتونن جلوی طراحی‌های اهل بیت علیهم السلام رو بگیرن. بعد ما مدار تحلیل تاریخمون بشه کتاب‌های اینا، بشه نوشته‌های اینا. صلوات خط بفرد. فعل امام با این عظمت که هم خود امام در این عظمت است، هم فعلش و کاری که تو این عالم کرده با این اینقدر عظمت داره، این فعل رو بخوایم با گفته این مورخ و اون مورخ حل بکنیم. استادی داریم خدا حفظشون کنه، میفرمود خود اهل سنت بعضن گفتن طبری اکذب خلق خداست، یعنی هیچ کس تو عالم به اندازه طبری دروغ ننوشته توی کتابش. حالا مرحوم های شهیدی تو اون کتاب مینویسن که از ساده لوحیش هم بوده خیلیاش، گزارش های تاریخی، این از اون گفت، اون از اون گفت، طبری هم تو کتاب خودش مینویسه. بعد هزار سال بعد که به دست ما رسیده، فعل امام حسین علیه السلام مدار تحلیلش میشه طبری. حضرت رقیه، آقا حضرت رقیه تو طبری نیومده، مسعودی ننوشته، ابن عسیر تو الکامل ننوشته. خب ننوشته باشه، مگر همه حقایق رو اونا نوشتند؟ مگر اونهایی که نوشتند حقیقت راسته؟ تو این چاپای جدید 13-14 جلد تاریخ طبری یک کلمه از غدیر توش نیست. از تاریخ حضرت آدم شروع میکنه تا دوران خودش رو مینویسه، یک کلمه غدیر تو این کتاب نیست. بعد ما میگیم طبری ننوشته. خب ننوشته باشه. این طبری کسی است که وقتی به عروسی دختر هارون میرسه میگه که حتی تعداد سکه هایی که رو سر اینا میریختن رو مینویسه، چند سکه طلا، چند سکه نقره رو سر اینها ریختن. بعد به امیرالمؤمنین علیه السلام که میرسه یک کلمه از غدیر تو این کتاب نیست. به امام رضا علیه السلام که میرسه، نعوذ بالله، در این شب شریف روی این منبر مقدس میگه علی ابن موسی انگور دوست داشت، انقدر در خوردن انگور زیاده روی کرد که از دنیا رفت. این چیزی که درباره امام. بعد حرف این آدم برای محققین ما میشه حرف اول و آخر. روایت از کافی میکنه، میگه حالا سندش باید بررسی بشه درسته یا نه. خب روایت طبری نباید سندش بررسی بشه؟ عرضم رو جمع کنم. نکته چهارمی که میخواستم عرض بکنم برای تحلیل فعل معصوم علیه السلام این است که به منبع باید توجه بکنیم. اولین و مهمترین منبعی که ما با او فعل معصوم رو تحلیل میکنیم حرف خود معصومه. تا اصول کافی هست نوبت به کتابهای بعدی نمیرسه، نوبت به کتابهای تاریخ نمیرسه، اونم تاریخی که 90% رو یا مخالفان اهل بیت یا دشمنان اهل بیت نقل کردن. یعنی اگر یا دشمن اهل بیت بودن مستقیما جیرخور خلفا بودن، اگر هم دشمن اهل بیت نبودن مخالف اهل بیت بودن، تو دستگاه اهل بیت نبودن. به این چند تا نکته انسان باید توجه داشته باشه، اون موقع نگاه بکنه به حرکت امام حسین، اون موقع تحلیل بکنه فعل سیدالشهدا علیه السلام رو. حالا اگر عمری باقی بود یه چند کلمه دیگری انشالله فردا شب به این عرایض اضافه خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. فیض مهیاست. من فقط برای اینکه محروم نباشم یه جمله عرض بکنم. امروز مثل امروزی 11 محرم از صبح اینها شروع کردند بدنهای نحس کشته های خودشون رو دفن کردند. گروه گروه می آوردند اینها رو، نماز می‌خواندند بر اینها، این بدنها رو به خاک می‌سپردند، بدن کشتگان سپاه عمر سعد را و بدن اهل بیت پیغمبر و اصحابشون روی خاک افتاده بود تا ظهر که نماز ظهر رو عمر سعد ملعون خواند و بعد گفت کاروان رو حرکت بدید. این زن و کودک بی‌پناه رو بر روی شترهای بی‌محمل مثل بعد از ظهر امروزی سوار کردند به سمت کوفه، که در یه نقلی داره که امام سجاد علیه السلام توان این نداشتند که روی شتر بنشینند. هرچه حضرت رو روی شتر می نشاندند حضرت می خواستند زمین بخورند. در یه نقلی می دیدم پاهای حضرت رو از زیر شکم شتر با تناب یا با زنجیر بستند که حضرت با این وضعیت روی شتر بمانند و قل جامعه به گردن حضرت انداختند، که وقتی امام باقر علیه السلام پیراهن پدر رو بعد از شهادتشون در آورد که غسل بده شروع کرد گریه کردن و گفت آثار غل جامعه بعد از 34 سال هنوز روی شانه و گردن پدرم هست. آمدند از وسط کشته ها اینها رو حرکت دادند. امام سجاد علیه السلام عالم به علم غیبند، امام معصومند، اما یه جوری نگاه می کردند به این کشته ها که زینب کبرا به حضرت نهیب زدند، صدا زدند یبن اخی تجود و به نفسک یا بقیت المازین، پسر برادرم یه جوری به این بدنها نگاه میکنی گویا میخواهی جان بدی، گویا حالت احتضار به شما دست داده، شما باقی مانده معصومین برای ما هستید. حضرت فرمودند عمه جان مگر نمیبینی بدنهای اصحاب بدن حجت خدا روی زمین مانده، اما اینها ما رو مسلمان نمی دانند که بدن کشته های خودشون رو دفن کردند، بدن پدر من روی خاک است. به هر تقدیری بود حضرت عبور دادند کاروان رو از وسط این کشته ها، اما خودشون یه اذنی گرفتند رفتند به یه سمتی. یه وقت این جمعیتی که نگاه می کردند دیدند زینب کبرا سلام الله علیها دستش رو برده زیر یه بدن پاره پاره ای، شروع کرده با این بدن صحبت کردن. یه جملاتی زینب کبرا اونجا فرمود که سید در لحوف می نویسند والله ابکت کل عدو و صدیق، به خدا قسم دوست و دشمن رو به گریه انداخت. جناب سکینه آمدند پرسیدند یا عمه هادا نعش و من، این بدن کیه که شما اینجور با او صحبت میکنید؟ حضرت فرمودند این بدن پدر غریب و مظلوم توست. جناب سکینه خود رو روی این بدن انداخت، شروع کرد گریه کردن. فجاءت عدتون من الاعراب فجروها ان بدن ابیها. یک وقت یک مشت بیابان گرد زبان نفهم رو دستور دادند، با تازیانه حمله کردند به گودی قتلگاه. هر جا نشسته اید به قصد فرج سه مرتبه یا حسین.